باشید. همطور که مستحضر هستید، مشق شیدایی هر هفته همین ساعت و از همین جا، یعنی شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره قدری به پردازه به ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در این نوبت از مشق شیدایی هم توفیق داریم خدمت شما عزیزان باشیم. خواهش میکنم همراه ما باشید و قصد داریم امشب هم انشالله بپردازیم به ابعاد مختلف شخصیتی سردار حاج علی فضلی، مسئول محترم دانشگاه امام حسین علیه السلام، و در رابطه با این شهید زنده بیشتر از زبان یارانشون بشنویم و انشالله باهاشون آشنا بشیم. خواهش میکنم همراه ما باشید، حدود یک ساعت همراه شما عزیزان خواهیم بود. همطور که مستحضر هستین، سردار حاج علی فضلی که عرض کردم خدمتتون فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام هستن، چندی پیش به دلیل جراحات و صدمات 8 سال دفاع مقدس که بهشون وارد شده بود بستری بودن در بیمارستان و الحمدلله سلامتی خودشون رو خودشون به دست آوردند و فکر میکنم یک دو هفته هم هست که برگشتن در دانشگاه امام حسین علیه السلام و مثل همیشه عاشقانه به خدمتگذاری خودشون دارن انشالله ادامه میدن. ما قصد داریم بپردازیم به ابعاد مختلف شخصیتی این عزیز سرفراز، این سردار بزرگوار، و اتفاق خوبی هم هست در شبکه رادیو گفتگو و در برنامه مشق شیدایی که بپردازیم به قهرمانان واقعی کشورمون و بیشتر آشنا بشیم با اونها و انشاءالله این الگو برداریه حاصل بشه بالاخص برای جوانهای عزیز کشورمون. یه فاصله خیلی کوتاه بگیریم، برمیگردیم انشاءالله مهمان ناز و ارجمند برنامه امشب رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. سرتیپ پاسدار جناب آقای حسین دقیقی مهمان ما هستن، مشاور عالی فرماندهی محترم کل سپاه که فرماندهی سپاه سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه هم از سوابق ایشون هست. سردار دکتر سید محمد ابو ترابی از بنیانگذاران نیروهای تیپ سید الشهدا و مسئول عملیات در نیروی هوایی سپاه هم مهمان ما هستند و انشالله از حاج علی آقای فضلی بیشتر برامون خواهند گفت. همچنین جناب دکتر مسعود دقیقی عزیز، مسئول مهندسی رزمی لشکر 10 در دوران 8 سال دفاع مقدس که توفیق داشتیم قبلا هم خدمتشون بودیم. سرتیپ دوم بازنشسته جناب مرتضی جودکی هم از مسئولین محترم لشکر 10 در دوران 8 سال دفاع مقدس، ایشون هم مهمان ما هستند. و همچنین سرتیپ دوم جناب علی خلیلی، معاونت محترم فنی و پشتیبانی قرارگاه سارالله، و هر پنج بزرگوار هم از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستند که توفیق داریم در این مشق شیدایی خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر دقیقی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی و تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید. باز هم توفیق داریم خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه دوستانی که تشریف دارن و شنوندگانی که این برنامه رو میشنوند. خیلی ممنونم که بتونیم تو این فرصت عرض حال بکنی و اونجور که بایسته است حاج علی فضلی رو شخصیتش رو تبیین راجعش گفته بکنم.
انشاءالله. متشکرم سردار جودکی، خدمت حضرت علی من سلام و ادب دارم. تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت فرمودید.
سلام علیکم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز. من هم در خدمتتون هستم تا یکی دیگر از الگوهای این نظام که مثل شهید سردار سلیمانی، ایشون هم از اسطوهای جنگ و انقلاب هستن، حاج علی‌های فضلی رو تا اونجایی که مقدور باشه خدمت دوستان معرفی کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم سردار خلیلی، خدمت حضرت علی هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم و تشکر میکنم از این که شما هم تشریف آوردین، خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران شما که این کار بسیار ارزشمند و در واقع پیش بینی کردیم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم اون چی که به زبان جاری میکنیم شخصیت و شأن و منزلت سردار فضلی رو بتونیم انشاءالله ادا کرده باشیم.
انشاءالله. متشکرم سردار دقیقی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر جامعه قهرمانان ملی خودش رو گرامی میداره و مردم معرفی میکنه به عنوان الگوهای هدایت جامعه.
بله.
و ارزش های مورد نظر خودش رو از این طریق به جامعه انتقال میده. ما هم در راستای معرفی یکی از این چهره ها که انصافا استعداد کامل و لیاقت کامل برای این کار رو داره وظیفه داریم، تکلیف داریم که این رو به جامعه معرفی کنیم. من به شنوندگان عزیز عرض ادب میکنم، عرض سلام میکنم، به خصوص جوانهای عزیز که باید چهره های ماندگار و قهرمانان ملی کشور رو به خوبی بشناسن.
بله انشاءالله. متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ارجمند ما سردار دکتر سید محمد ابو ترابی هستن. سلام خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مجموعه‌ای که در بزرگداشت یاد عزیزان که زحمات زیادی رو برای ملت کشیدند انجام وظیفه میکنند و عرض ادب میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. ما امشب از آقای دکتر دقیقی خواهش کردیم با توجه به اینکه هفته گذشته هم خدمتشون بودیم که بحث و گفتگوی امشبمون رو آقای دکتر دقیقی زحمت بکشن با دوستان داشته باشن، به خاطر اینکه هم خود آقای دکتر دقیقی سردار حاج علی فضلی عزیز رو خیلی بهتر میشناسن و هم مهمانان گرانقدر ما رو. آقای دکتر ما خدمت شما هستیم، بحث و گفتگومون رو انشالله اونطوری که شایسته است، اونطوری که صلاح هست شنوندگان از ارجمندمون در رابطه با این قهرمان ملی و این چهره ماندگار بشنوند، خدمت شما هستیم و انشالله پیش ببریم.
خواهش میکنم. علی فضلی سربازیه که به حق قهرمانی و جاودانگی حق مسلمش، چهره بیبدیل و به خصوصیه که من درخواست میکنم از سردار دقیقی به واسطه پیشینه و سابقه ای که تو این 40 سال گذشته با ایشون داشتن شروع بکنن، یه سیری از آشناییشون رو با ایشون طرح بکنن و بعد بریم سراغ سجایای اخلاقی و ویژگیای فردی ایشون تا بتونیم اونا رو بهتر تبیین بکنیم.
ان شاء الله. بفرمایید سردار، خدمت شما هست.
بله، خیلی ممنون که به من فرصت دادید. تشکر میکنم. شکل‌گیری شخصیت انقلابی حاج علی‌های فضلی بسیار مهم و قابل الگوبرداری برای جوان‌ها و نسل‌های بعدی. برادرم جناب آقای فضلی اول به عنوان یک نیروی ساده جذب سپاه میشه و میره برای خرمشهر برای روزهای اول بعد از انقلاب و در واقع مخاطراتی که اونجا ضد انقلاب برای کشور ایجاد کرده، میرن اونجا برای ایجاد امنیت در منطقه خرمشهر و آبادان به عنوان یک نیروی ساده. بعد ایشون میاد مسئول عملیات میشه در سپاه گجساران، از اونجا اعزام میشه به کردستان. بعد هنوز جنگ شروع نشده، ایشون به عنوان یک فرمانده متجلی میشه. همه میبینن که یک انسان شجاع با معرفت، با اخلاص، و کسی که تمام بچه های تحت امر دوستش دارن و رابطه قلبی بین بچه ها تونسته ایجاد کنه. در اون زمان فرماندهان انتصابی نبودن که مثلا یه نفر بیاد یه کسی رو بشناسه بگه این فرمانده. هر کسی که لیاقت بیشتری داشت، واقعا شایسته سالاری به معنای اصلی در اونجا وقوع پیدا کرده، بچه ها میبینن این فرد شایسته تره، شجاعتره، تدبیر بیشتری داره، بعد اخلاص و معرفت بیشتری داره، این میشه فرمانده. بعد جنگ میشه. بعد از شروع جنگ ایشون باز همچنان به عنوان یک نیروی، اون موقع بین بچه های سپاه درجه که نبود، یک نیروی ساده و انقلابی، میاد و شروع میکنه به کار کردن توی منطقه دارخوین و آبادان و فیاضیه و لیاقت نشون میده. یعنی شخصیت یک رزمنده در تراز انقلاب اسلامی. بعد نیست اینجا یه قطعی رو تعریف کنم. ایشون برای درمان چشمشون که خب تو عملیات ولفجر 8 چشمشون تخلیه شد،
بله،
ایشون اعزام میشن به اتریش. شیمیایی هم که بودن میرن اتریش. در اونجا یکی از اساتید دانشگاه اتریش داره راجع به اسلام تحقیق میکنه، میگه که من یک کسی رو بخوام ببینم که این از مکتب امام خمینی در واقع تولید شده، نه تولید دانشگاه ها بوده، نه تولید حوزه علمیه بوده، نه تولید قبل از انقلابه، من خود مکتب امام خمینی چه چیزی رو تربیت کرده. اتفاقا راهنماییش میکنم، میگن یک کسی اینجا مجروح دو بیمارستان، آقای فضلی. آقای دکتر لنسل با چند نفر از دوستانشون که اساتید دانشگاه بودن، خیلی هم جایگاه مهمی داشتن، میرن تو بیمارستان باشون ملاقاتش، عاشق ایشون میشه. آقای دکتر لنسل بعد از صحبت با آقای فضلی 40 دقیقه تو تلویزیون اونجا راجب اسلام با امام خمینی صحبت میکنه. بعد آقای فضلی اینا رو برم داره میاره تهران، بعد اینکه میخواد بیاد اینا باش میان، میرن خدمت مقام معظم رهبری که اون موقع رئیس جمهور بودن و اونجا صحبت میکنن. آقا دستور میگن که این نیروها رو یا آقایون رو ببرید جبهه های جنگ، رزمنده ها رو ببینن. من خودم شاهد بودم که مثلا این آقای دکتر لنسل پیش رزمنده بسیجی 2 ساعت تمام مینشید با این صحبت میکرد. اون میخواست ببینه مکتب امام خمینی چه چیزی رو، چه کسانی رو تربیت کرده و چه افرادی. یه بسیجی ساده که مثلا از یه روستای دور افتاده ایران اومده، این آقای استاد دانشگاه با اون کیفیت علمی بسیار بالایی که داشت اینقدر وقت گذاشت. خب البته اونا دیگه بعدن رفتن یک مرکزی رو در اتریش مسجد ایجاد کردن، الان یه مجموعه عظیم فرهنگی رو در اتریش رو انداختن، هر چند سال یک بار میان خدمت مقام معظم رهبری میرسن، رهنمودهای رو میگیرن. ولی ما همه اینا رو شروعش از آشنایی این آقایون با یک سرباز مخلص، فداکار و با ادب انقلابیه. یعنی آقای فضلی دست پرورده مکتب امام خمینیه، از هیچ جای دیگه تولید نشده. این مکتب تونسته آقای فضلی رو در واقع شخصیت ایشون رو شکل بده. بعدا این فرد میاد توی حصر آبادان شجاعت نشون میده، تو عملیات بیت بستان اونجا، طریق القدس بستان، اونجا میاد و نقش خیلی سازنده رو به عهده میگیره، بعضی جاها اصلا نقش بیبدیل و غیر قابل تکرار و که اگر نبود اصلا عملیات به نتیجه نمیرسید ارائه میده. یعنی شما فکر کنید یک جوان علاقمند انقلابی مخلص که این میتونه الگوی همه جوانای امروز جامعه و جوانای آینده و جامعه آینده باشه. آقای فضلی اینجوری شکل میگیره، بعد میاد، حالا بعدا انشالله دوستان توضیح میدن، تو عملیاتای بزرگ مثلا فتح المبین، بیت المقدس و الفجر هشت و غیره به عنوان یک شخصیت علمی توی جنگ شجاع با کارایی بسیار بالا، حالا دوستان انشالله توضیح خواهند داد، متجلی میشه و بعد به یه چهره غیر قابل تکرار تبدیل میشه، قهرمان ملی بیبدیلی میشه که نسلهای آینده باید، ما واقعا تا یکی از دوستان میگه ما 700 سال بعد از این جنگ قهرمانان ملی به جامعه معرفی کنیم. شما فکر کنید شاهنامه فردوسی چند تا قهرمان ملی رو مطرح میکنه، چرا ما از انبوه این همه رزمندگان عزیزمون، فرماندهانی که تربیت کرده جنگ، نمیتونیم و نکردیم تا حالا کم استفاده کردیم؟ اینها قهرمانان ملی برای آینده ملت‌هایی هستند که میخوان در برابر استکبار و ظلم ابرقدرت‌ها بیستن مقاومت کنن. حالا من در ادامه صحبت در خدمت خواهم
ان شاء الله. خیلی متشکرم سردار. اگر آقای دکتر اجازه بفرمایید فاصله بگیریم، من همکار نازنین در اتاق فرمان برمیگردم و ان شاء الله بحث و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای یکایی که شما هموطن از ارجمند آرزو میکنیم. اینجا شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه مشق شیدایی هستید. مشق شیدایی که امشب مزین هست به نام یک شهید زنده، سردار حاجی‌علی فضلی، و معطر هست به عطر شهدای گرانقدرمون، معطر هست به عطر ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. صحبت‌های سردار دقیقی عزیز رو پیرامون حاجی‌علی آقای فضلی شنیدیم، صحبت‌های ابتداییشون رو و ادامه بحث و گفتگومون. آقای دکتر دقیقی خدمت شما هستم.
تقاضا میکنم یه جمله کلیدی داریم به این معنی که شهیدان را شهیدان میشناسن. من یه همچین آدم معتبری رو توی این کسبت بین شهدایی که از دست رفتن واقعا برجسته میبینم و از آقای ابوترابی درخواست میکنم که ایشون هم سیر آشناییشون رو با سردار فضلی بیان بکنن تا بریم سراغ ویژگی‌های شخصیتی ایشون.
بله، عرض کنم همینطور که مستثرین، شخصیت حاجی‌علی آقا فضلی برای ملت ما ناشناخته نیستش. ایشون به دلیل نتایج عمل کردی که داشتن و وسعت خدمتی که در کشور داشتن و خداوند این سعادت رو به ما داد که در صحنه‌های مختلفی تا حد شهادت پیش رفتن اما باقی موندن تا خدمتشون رو تکمیل کنن، آشنایی کامل رو دارن. اما به هر حال بر حسب وظیفه من مطالبی رو عرض میکنم. افراد بزرگ رو معمولاً از آثار اونها و نتایج عملکردشون میشه شناخت که این نتایج عملکرد برخیش در فعالیت‌های و موفقیت‌هایی که در انجام مأموریت‌هاشون داشتن جلوه‌گر میشه و برخی در ساخت نیروها و شاگردهایی که پرورش دادن. ما از هر دو این ابعاد میتونیم ورود کنیم به شخصیت ارزشمند عزیزمون سردار فضلی. همینجوری که مستحضرین جهت یادآوری من عرض میکنم، ایشون در اولین تیپی که تشکیل دادن برای عملیات فتح المبین به نام تیپ المهدی، بزرگان زیادی همراه ایشون بودند و در واقع فرماندهان گردانهای تیپ ایشون رو به عهده داشتند، از جمله شهید بزرگوار حاجی پور فرمانده تیپ عمار، بعداً شهید شدن در لشکر 27، شهید بزرگوار احمد بابایی، شهید بزرگوار حاجی موحد اولین فرمانده تیپ 32 شهدا، و شهید بزرگوار کلهور، عرض کنم خدمتون شهید بزرگوار حاج احمد غلامی فرمانده تیپ 110 خاتم که در حلب دو سال و نیم پیش شهید شدن در مبارزه با نیروهای وحشی داعش، و شهدای بزرگی دیگر که بعدها در خود لشکر 10 به عنوان فرماندهان گردان ایشون انجام مأموریت کردن، مسئولین واحدهای ایشون، که هر کدوم از این بزرگوارا برای خودشون کتاب‌ها نوشته شده و خواهند نوشت، مثل شهید کرد، شهید کیانپور، شهید احمد عراقی، شهید حسین اسکندرلو، شهید حسنیان. اینها عزیزانی بودند که در کنار شهدای زنده‌ای که الان هستند در مجموعه نظامی و انجام خدمت میکنن، اینا انجام وظیفه کردن و به شهادت رسیدن. حاج علی آقا رو از یه بعد دیگه از نتیجه کارش میشه شناخت، به غیر از شاگردهایی که در واقع کادرهایی که ساختن برای نیروهای مسلح مقتدر کشور. ما با یه اصطلاحی آشنا هستیم به نام آتش به اختیار. این اصطلاح ابتدا با خدمت به اختیار بودش، یعنی افراد کار رو از اقصانقاط کشور، شما مستحضرین شاید اولین نیاز کشور ما بعد از انقلاب امنیت بود، یعنی همه ساختار گذشته به هر حال ساختاری بود که از انقلاب ضربه خورده بود، ساختار سرانی که بودن، خانهایی که تو مناطق مختلف مستقر بودن، در واقع به یه نوعی اولین خدمات رو آجری آقا در ساخت امنیت شروع کرد. ذره ذره آنچه که امروز ما شاهدش هستیم به عنوان یک امنیت پایدار در این کشور، این ذره ذره ساخته شد و یکی از سازندگان این امنیت در اقصانقاط این کشور از مناطق صعب العبور زاکروس بگیریم تا منطقه های کردستان، از شهرهای آلوده شده به دست ضد انقلاب مثل خرمشهر و آبادان در ابتدای کار تا مناطق سیستان و بلوچستان، حضور حاج علی فضلی بوده و شاهد هستیم. من اگر اجازه بدید درخواست دارم، چون همراه ایشون در این صحنه ساخت امنیت در مناطق در واقع خانزده گچساران و اون منطقه کوکیل بوی رحمت سردار دقیقی بودن، همراه ایشون میخوام یکی از خاطرات خوبی که برای منم تعریف کردن قبلا و و واقعا آدم میبینه افرادی به عنوان نماینده یک نظام دست خالی میرن و یک منطقه با شاید اون موقع هزاران نفر تفنگچی اون خانها داشتن میرن و در اونجا امنیت رو ایجاد میکنن و برای این کشور به یادگار میگذارن. اگر از دادیم
تقاضا میکنم
شاهد حضوری داریم برای این موضوع.
بله بفرمایید. من تا قبل از اینکه شما این خاطره رو بفرمایید بعد اجازه بدیم که بقیه دوستانم اون سیر تکمین ارتباطشون رو با حاج علی بگن، بعد بریم سراغ ویژگی ها و ارتباطات شخص. آقای جودکی بفرمایید. ما حاج علی فضلی رو به عنوان اولین سازمان دهنده اولین تیپ سپاه یعنی تیپ عاشورا میشناسیم، یعنی ایشون انقدر تواضع و فروتنی داشتن که اهل در واقع موندن توی این مناسب نبودن، اثر اجبار این مناسب رو گردن میگرفتن و پاشوای میستدن. علی فضلی تیپ عاشورا رو سازماندهی کرد، تحویل اولین فرمانده سپاه آقای عزیز جعفری اون موقع داد به خاطر حالا مناسباتی که وجود داشت. از شما خواهش میکنم که ارتباطتون رو و نحوه آشناییتون رو با حاج علی بفرمایید و بریم جلوتر تا بقیه مراتبات.
بله خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من با حاج علی آقا از زمانی که ایشون تیپ المهدی بود آشنا شدم و بعدش تو شکلگیری قرارگاه رمضان که قرارگاه جنگ‌های نامنظم و برون مرزی سپاه بود خدمت ایشون بودیم و بعدم لشکر سید و شهدا که در خدمتشون بودیم، اونجا هم مدت زیادی چندین سال افتخار بودن در کنار حاج علی آقا رو داشتیم. خدمت شما عرض کنم، حالا من روی ویژگی های حاج علی آقا دو تا ویژگی که تو ذهنم هست، که خصوصیات فردی اخلاقی و اجتماعیش بود که بسیار خوش برخورد با نیروهای بسیجی، با مردم، احترام خاصی برای همه داشت، یعنی تو قشر تو منطقه برای نظامی هایی که بودن، ارتشی، سپاهی، نیروهای جهاد، برای بچه های بسیجی خیلی احترام داشت و وقتی تو یک جمعی حضور پیدا میکرد با همه دیده بوسی میکرد. شاید اگر 500 نفر توی یه جایی بودن خودشو موظف میدونست که هر کسی رو جواب رد نده، با همه دیده بوسی میکرد. ما خسته میشدیم و زود به قول معروف از کنار ایشون میرفتیم کنار، چون اصلا طاقت نمیوردیم، ولی ایشون انقدر مقاوم و با صبر و حوصله با تمام این بچه های بسیجی سلام علیک میکرد، دیده بوسی میکرد و واقعا تو قلب همه جا داشت. ما طوری شده بود که ما حتی تو زمانی که لشکر خدمت ایشون بودیم، موقعی که ایشون توی مقر لشکر حضور داشتن، بچه های مختلف بسیجی ها همه میومدن برای دیدن ایشون، یعنی عاشقانه میومدن، وای میستادن، صف میکشیدن، گاهی تا ساعت 2-2:30 شب طول میکشید و ما هر چی می‌خواستیم میگیم آقا برید کار دادن، حاج علی آقا اجازه نمیداد، میگفتش که اینا اومدن مثلا دل بستن که مثلا دیداری داشته باشن. ما مجبور شدیم توی برهه‌ای توی دسفول یه خونه اجاره کنیم که برای جلساتمون و حتی برای استراحت ایشون، مثلا ایشون وقت استراحت پیدا نمی‌کرد، با یک چشم که حتی دکتر میگفتش که استراحت این چشم ایشون که سالمه باید دو برابر باشه، چون داره فشار رو یک چشم میاد و باید خیلی مراقب باشن. ایشون یک سوم ماها استراحت نداشتن. ما مجبور شدیم خونه ای رو تو دسفول اجاره کنیم که گاهی اوقات شاید مثلا تو هفته یکی دو بار میبردیم ایشون اونجا، هم جلساتمون رو برگزار میکردیم همین که ایشون یه استراحتی بکنه. یعنی واقعا خستگی ناپذیری به معنای واقعی بودش. این یکی از خصوصیات ایشون که حالا در برخورد اخلاقی و اجتماعی با دوستان و اینها بود. به لحاظ کاری هم مسئولیت پذیری ایشون بسیار بالا بود. بسیاری از مأموریت‌هایی که روی زمین میموند ایشون قبول میکرد. لشکر سید الشهدا به عنوان یک لشکر آفندی که توی عملیات‌ها معمولا خط شکن بود و از لشکرهای آفندی بود، نمیبایست مثلا خط پدافندی داشته باشه، چون انرژیشو توی خط پدافندی ازش میگیره، ولی وقتی که ابلاغ میشد به ایشون از قرارگاه که ما این منطقه نیاز هستش که پدافند این منطقه رو تامین کنیم. ایشون قبول میکرد. توی برهه ما دو تا خط پدافندی داشتیم که ما به ایشون اعتراض میکردیم آقا توان لشکر داره گرفته میشه. میگفت خب باری که رو زمین مونده، اگر شماها مشکل دارید من خودم برم وایسم. که خب دیگه با هر شکلی بود بچه‌ها به خاطر علاقه‌ای که داشتن